أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت، مرحوم سید حکم صبیه غیر بالغ از جهت سر صلاتی را متعرض شده اند. در این عبارتی که در مسئله هشت آمده است که از صبیت غیر البالغ حکمها حکم الامر فی عدم وجوب صدر رأسها و رقبتها بناءً علی المختار من صحت صلاتها و شرعیتها و اذا بلغت فی اثناء الصلاة فحالها حال الامت المعتقد فی الاثناء فی وجوب المبادرت الی السر و البطلان مع عدمها اذا کاند عالمتن بالبلوغ. با توجه به این عبارت، از اونجایی که مرحوم سید در این مسئله در این عبارت متعرض سه تا مطلب شدن، بحث در این مسئله هشت در سه جهت باقی میشه. جهت اول از بحث در مسئله هشت اینه که در صبیه غیر بالغ سر صلاتی، در صبیه غیر بالغ همون سطری است که در عمه شرطیت دارد، به همون نحوی که در عمه شرطیت دارد، سطر صلاتی شرط در صبیه غیر بالغ هم همون نحو هست. در عمه سطر صلاتی که شرط بود عبارت بود از این که بر عمه سطر جمیع الجسد لازم هست، نه فقط سطر عورتین، ولی از سطر جمیع الجسد علاوه بر وجه و کفین سطر رأس و رقبه استثناء شده. سطر رأس و رقبه بر عمه واجب نبود. در جهت اول مرحوم سید فرموده که در مورد صبیه غیر بالغه هم سطر معتبر در صلات صبیه هم همین هست. این جهت اولی که در این مسئله باید بحث بشه که آیا سطری که در صبیه معتبر هست به همون نحوی که در عمه هست یا اینکه غیر او هست. این قسمت اول بحث، جهت اول بحث مربوط به این قسمت میشه. جهت دوم از بحث اینه که مرحوم سید در اینجا فرمودن اینی که ما سطر رأس را در بله سطر صلاتی را در صبیه غیر بالغه گفتیم مثل سطر در عمه هست، این بنابر مبنای صحیح که شرعیت عبادات صحیح هست، مبتنی بر این هست. و الا اگر در عبادات سبی قائل به شرطیت نباشیم، قائل به تمرینیت باشیم، قطعاً این بحث جایی نداره، جایگاهی نداره. به مناسبت این که مرحوم سید در این قسمت دوم، در جهت دوم مسئله شرعیت عبادات سبی را مطرح کرده، جهت دوم از بحث اینه که آیا عبادات صبی و صبیه شرعیت دارد، مشروعیت دارد، اعمال اینها در صلات و صوم و اینها مأمور به هست به امر واقعی ولی امر استحبابی، یا اینکه اعمال اینها اصلا شریعت ندارد، مأمور به نیستند، فقط امر نسبت به اینها به انجام عمل از باب تمرینه، عبادات اینها تمرینی است. در جهت دوم از این بحث میشه که آیا عبادات سبی شرعیه هست مورد امر، یا اینکه مورد امر نیست فقط حالت تمرینیت دارد. این یک قسمت از جهت ثانیه. قسمت دوم اینه که حالا بنابر این که در عبادات سبی و سبیه مشروعیت داشته باشه یا نداشته باشه، اون چرا که در جهت اول گفته شده که سطر صلاتی سبیه مثل سطر صلاتی عمه هست، آیا ما ذکر در جهت اول مبتنی بر شرعیت هست و بنابر تمرینیت لا مجال له لا محل لین، یا اینکه نه مبتنی نیست؟ پس در جهت دوم از دو مطلب بحث میشه، یکی از شرعیت در مقابل تمرینیت، دیگر از ابتنای جهت اول بر ابتنای ما ذکره در جهت اول بر شرعیت در مقابل این تمرینیت. جهت سومی که در اینجا در این مسئله بحث میشه، چون مرحوم سید فرمودن که اگر سبیه غیر بالغه در اثنای صلات بالغ بشود، در بقیه صلات سطر رأس بر او لازم هست، سطر رأس و رقبه بر او لازم هست، و همین نماز دو قسمته، دو شقه را که خونده، قسمت اولش را، دو رکعت اولش را که بدون سطر رأس و رقبه خونده، ولی از رکعت سوم و چهارم بعد بلوغ با سطر رأس و رقبه خونده، این نماز صحیحه. این مرحوم سید در قسمت سوم فرمایش مرحوم سید اینه. بحث در اینجا اینه که آیا اینجا بله در این موارد اگرچه در مورد عمه ما قبول بکنیم که انعطاق در اثنا باعث می شود که در بقیه فقط سطر را رعایت بکنه و اون نماز دو شقه ای که خونده صحیح است، آیا همون مطالب در مورد سبیه بالغه در اثنا هم پیاده می شود، یا اینجا در این حکم سبیه بالغه در اثنا فرق داره با عمه منعتقه در اثنای صلات؟ قسمت سوم از بحث در این مسئله هش مربوط به این هست که آیا آنچه را که در عمه گفته شده در اینجا پیاده میشه، یا اینکه اینجا پیاده نمی شود، اینجا فرق داره. و اون وجه فرق و منشأ خلاف در این جهت ثالثه، در بحث در جهت ثالثه، در حقیقت به این برمیگردد که آیا در مواردی که سبی و سبیه در اثنای وقت بالغ می شود، آیا اون نمازی که اول وقت خوانده است در حال سباوت در و غیر بلوغ، عدم البلوغ نماز خونده است، اون نماز کافی هست، یا اینکه بعد از بلوغ باید یک نماز در حال بلوغ بخواند با رعایت شرط در او؟ اون اشکال سر اینه که اون چرا که از سبیه و سبی در حالت عدم بلوغ صادر شده کافی هست در اسقاط تکلیفی که بعد از بلوغ متوجه او شده، یا اینکه کافی نیست ولو اون عمل بر اساس وظیفه حال اتیان عمل صحیح بوده؟ چون سبی مثلا تکلیف سبیه تکلیف به سطر رأس نداشته، ولی این عملی که در حال سباوت انجام داده که سطر بدون سطر رأس و رقبه بوده، این کافی نیست برای اینکه تکلیف به صلات با رعایت سطر کامل که بعد از بلوغ متوجه او شده اون را ساقط بکنه. اشکال از اینجا پیدا میشه که از اون تعلیقه مرحوم محقق عراقی هم معلوم میشه که اونی که جای بحث داره اینه که آیا آنچه را که صبی در اثنای به صورت کلی با این بحث مطرح بشه که صبی در اثنای وقت اگر بالغ بشود اون عملی را که در قبل از بلوغ استحباباً انجام داده است کافی هست برای اسقاط تکلیف وجوبی یا کافی نیست. این هم جهت سومی که جای بحث داره. بله؟ نه مبتنی بر اون، اگه اون را درست کردیم اثنا هم درست میشه. این که در اثنا آزاد اثنا حالا دیگه اون دیگه موکول فهم محل کنه به اونجا برسیم، ولی از کرد نقطه اشکال اینه. درسته خود اون قسمتی را که مرحوم سید در اثنا مطرح کرده است بلوغ صبیه در اثنای صلاته و اینجا فرموده که کافی هست بقیه را سد بکنه، ولی این که کافی هست یا کافی نیست منشأ اشکال منشأ خلاف اینه که کلن در مواردی که اون اصل بحث اینه، ریشه خلاف اینه که کلن در اثنای وقت اگر صبی به صبی بالغ بشود اون عملی که در حال استحباب انجام داده است قبل از بلوغ او کافیه برای اسقاط تکلیف هست یا کافی نیست. این ریشه خلافه، ریشه مسئله اینه. حالا این دیگه مربوط به اونجا که رسیدیم توضیح بیشتر اونجا گفته میشه. پس در سه جهت در این مسئله هشت باید بحث بشه. جهت اول بحث این بود که بله این هست که سطر مرحوم سید فرمودن سطر صلاتی در صبیه غیر بالغه دختر غیر بالغ سطر صلاتی او همون سطر صلاتی عمه است. در عمه چطور سطر بقی جمیع الجسد لازم هست الا رأس و رقبه، در صبیه هم همینه. دلیل بر این مطلب چه چیزی هست؟ از کجا در سطر در صلات صبیه غیر بالغه سطر جمیع البدن لازم هست ولی و این مقدار هم استثناء شده، نه سطر نه اینکه فقط نه اینکه سطر جمیع الجسد لازم نباشه کلا و نه اینکه لازم باشد مثل بالغه، این یه حد وسطی شده دیگه. دلیل بر اینکه سطر صلاتی در صبیه بالغه حد وسط مثل عمه هست که سطر جمیع الجسد لازم است الا رأس و رقبه، دلیل بر این مطلب چه چیزی است؟ خب در این قسمت در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی که در اینجا اجماع در بین هست، اجماع محقق در بین هست. در بله کلام مرحوم آقای خویی هم است که مسئله مورد اختلاف نیست، بلکه نقل شده از فاضلین، از مرحوم علامه و محقق و همینطور مرحوم شهید که ادعا کردن در مسئله اجماع علمای اسلام وجود داره. مسئله از مسائلی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشه، از مواردی است که جمیع علمای اسلام متفق بر اینن که سطر صلاتی در صبیه غیر بالغه به این کیفیت هست. مسئله مورد اجماع و تسالم هست، اختلافی در مسئله نیست، این از مسلمات بین الفریقین هست. این دلیل اول. ولی آیا غیر از این دلیل اول دلیل دیگه ای هم میتوان بر این مدعا اقامه کرد یا دلیل دیگه ای نمیتوان اقامه کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمودن ولو بعضی از روایات وجود داره که از نظر دلالت ما را به این مدعا میرسانند، در دلالتشون بر این مدعا مشکلی وجود نداره، ولی از جهت سندی در این روایات ضعفه. روی حساب ما برای اثبات مدعا به روایات نمیتوانیم اعتماد بکنیم، لضعف سند. ولو دلالتش تمام هست ولی ضعف سند داره. ولی مرحوم های حکیم فرمودن نه، در کنار این دلیل اول که اجماع و تسالم باشه، مسئله با استناد به روایات هم قابل اثباته، مدعا با استدلال به روایات هم قابل اثبات هست. قبل از این که این روایات خاصه که به او استدلال شده برای مدعا خونده بشه، قبل از این باید اول مقتضای قاعده با قطع نظر از این روایات خاصه در سطر لا صلاتی سویه غیر بالغه بیان بشه، بعد ببینیم که این روایات چگونه با اون مقتضای قاعده جمع می شوند و چه تأثیری در اون مقتضای قاعده دارند. به حسب قاعده اولیه در این بخوایم حساب بکنیم، بر اساس قاعده اولیه یعنی به مقتضای نصوص عامه اطلاقات بخوایم حساب بکنیم، در صلاتی که سویه قبل از بلوغ میخواهد اون صلات را انجام بدهد، مقتضای قواعد عامه اینه که اطلاقات اینه که در این سویه سطری که لازم هست همون سطر بر بالغه هست، همون سطر بالغه است، یعنی حتی رأس و رقبه رو باید بپوشاند، ولو تکلیف وجوبی ندارد، ولی وجوب شرطی در اینجا ثابته. ولو تکلیف، اصل تکلیف استحبابه، لازم نیست که نماز بخونه اصلا، ولی اگر بخواهد نمازی بخواند که صحیح باشد باید این را رعایت بکنه. مقتضای قواعد اطلاقات اینه که در سویه غیر بالغه هم سطر رأس و رقبه لازمه. چطور مقتضای اطلاقات اینه؟ به خاطر اینکه قبلا هم بیان شده که در باب 28 روایاتی مثل صحیحه زراره، مثل صحیحه علی ابن جعفر و امثال اینها دلالت داشتن بر این که بر مرئه لازم هست که در نمازش علاوه بر قمیص خمار هم داشته باشد، خمار عقد بکنه، تقنو بکنه و سطر رأس و رقبه بکنه. خب این اطلاقات این گونه داریم. این اطلاقات شامل می شود در بد و عام، اینطور توضیح داده میشه که این اطلاقات اقتضا میکنه حتی سبیه غیر بالغه هم بر او لازم هست سطر رد. اشکال شده به این اطلاقات، به تمسک به این اطلاقات که در این اطلاقات عنوان مرعه آمده، عنوان مرعه دیگه لا یستوق علی سبیه غیر بالغه. اون ادله مثل صحیحه زراره که ادنا ما یجزی برای مرعه امثال این صحیحه زراره، چون در اینا عنوان مرعه اومده، اون نمیتونه دلیل باشد برای لزوم سطر ولو لزوم شرطی، وجوب شرطی سطر در مورد سویه غیر بالغه. اشکال اینه. از این اشکال جواب داده شده، مرحوم حکیم فرمودن که ولو عمومات فی حد نفسیهی این سبیه غیر بالغه را نمیگیرد، ولی به ذم قاعده الحاق حکم در سبیه غیر بالغه ثابت میشه. قاعده الحاق مقصود اینه که اون چیزی که اون شرایطی که در صلات شخص بالغ، زن بالغ معتبر هست، اجزا و شرایطی که در صلات زن بالغ لازم هست معتبر هست، همونها در سبیه هم معتبر هست. اینطور نیست که سبیه ولو بر او اصل نماز لازم نباشه، ولی اگر نماز بر میخواهد بخواند و امر داشته باشه، مأمورون به در حق سبیه صلات آخری غیر از صلات واجب بر بالغه نیست، تا امر آخری نیست. فرمودن که این با قاعده الحاق درست میشه. مقصود از قاعده اطلاق همون اطلاق مقامی است که قبلا بیان شده. اگر دشاره امر به عمل با کیفیت خاصه‌ای بکنه، در یک فرد امر به ایجاد عمل با یک کیفیت خاصی من الاجزا و شرائط بکنه، در خطاب دیگر اگر اصل امر به اصل عمل بکند ولی خصوصیات و کیفیات اون عمل را ذکر نکنه، اطلاق مقامی این دلیل دوم اختزا میکنه که ما هو المعتبر در این مأمور به دوم، در این فرد دوم همون امور و شرایطی است که در مأمور به اول معتبره. مثالش هم قبلا اینجور زدیم که اگر شارع امر به صلات به دو رکعت نماز فریضه صبح بکنه، شرایطی برای فریضه بیان کرده است، از تکبیره الى تسلیمه با شرایط، اینا اجزا شرایط استقبال بله طهارت از حدث امثال اینها. بعد از این اگر امر بفرماید که قبل از فریضه فجر شما دو رکعت نافله به عنوان عمل مستحبی بخوانید، کیفیت دو رکعت را بیان نکرده باشه، اطلاق مقامی این دلیل اختزا میکنه که اونی که در صلات فریضه صبح معتبر هست همونها من الاجزا و شرائط در این فریضه، در این نافله صبح که عمل مستحب هست متعلق امر هست، در این هم معتبر هست، همه اون شرایط در این معتبر الا مستثنی. رونی صاحب اگه در یک جایی در نماز نافله بخواهیم بگوییم این شرط معتبر نیست، احتیاج به دلیل خاص داره. مثلا در مورد نافله بیان شده که در حال مشی میتواند شخص نماز بخونه. خب در حال مشی هم رعایت استقبال نمی شود دیگه، آدم راه میره که بخواد نماز نافله بخونه. این نسبت به نماز نافله که در حال مشی انجام میشه رعایت استقبال شرطیت نداره، اما نمازی که در حال مشی باشه، نه نمازی که ایستاده باشه، بله نشسته باشه، متوقف در مکان باشه، نه نماز در حال مشی. این مقصود از قاعده الحاقی که مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده در عبارات مرحوم آقای حکیم هست، همون اطلاق مقامی است. خب با توجه به این برگردیم به محل بحث. در محل بحث هم شارع نسبت به اون اطلاقات که در باب 28 آمده بود، سعیه علی ابن جعفر، سعیه زراره، فرموده بود که مرعه در نمازش باید خمار بگیره، سطر کامل، هم بدن هم سطر رأس و رقبه. خب و این در این روایات بیان شده. در کنار این در مورد سبیه غیر بالغه امر شده به اینکه اینها نماز بخوانند. در خود روایات هست که نماز بله اگه به سن مثلا 6 ساله برسه یا 7 ساله برسه نماز بر اینها واجب میشه، عمد داره. یا روایات حالا اون بعد گفته میشه که دلیل شرعیت عبادات سبی چه چیزی هست، این امر به امر یکی از ادله هست که مرو سبیان کن به صلات مثلا بله. این در این روایات دست مربوط به غیر بالغ به سبی و سبیه گفته شده که اینها نماز بخوانند، اینها مأمور به نماز هستند، همون نمازی که بر بالغین واجب هست بر اینها هم نسبت به اینها هم عمد داره. خب در این خطابات عمد شده ان و سبیان به صلات به امر استحبابی نه امر لزومی، ولی کیفیت و خصوصیات متعلق آن بیان نشده، اطلاق مقامی این ادله اختزا میکنه که ما هو المعتبر در حق بالغین هر چه چیزی باشه در بالغین مرد برای پسر غیر بالغ، در بالغین زن برای دختر غیر بالغ، همه اون شرایط اینجا لازمان رعایه هست. مقصود از قاعده الحاقی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده این توضیحش به همین اطلاق مقامی است. پس با قطع نظر از دلیل خاص ما بودیم و اطلاقات اولیه که در باب سطر صلاتی برای مرعه وارد شدن مقتضای اون اطلاقات به ذم اطلاق مقامی ادله‌ای که اصل صلات را برای سبیان مأمور به قرار دادن مقتضای اون اطلاق به ذم این قاعده الحاق به ذم اطلاق مقامی این شد که در سبیه هم باید سطر رأس به شهر بکنه. بعد از اینکه مقتضای اطلاقات این شد، مقتضای عموم و اطلاقات این شد به ذم قاعده الحاق، باید ببینیم که آیا در نصوص در روایات دلیلی وارد شده که این قسمت را که سطر در سبیه فرق دارد با بالغه، در سبیه رأس و رقبه لازم نیست. آیا در نصوص روایتی معتبر داریم که از او استفاده بشود که این خصوصیت این سطر رأس لازم نیست، سطر رأس و بله رقبه لازم نیست، یا اینکه چنین روایتی نداریم، روایت معتبر نداریم. بر این اساس باید بحث بله بعد از این منتقل میشه به اینکه آیا در روایات دلیل معتبری ما پیدا میکنیم برای این مدعا، که در نتیجه این مدعا که در عبارت مرحوم سید آمده است و با دلیل اول که اجماع و تسالم بود ثابت شده، از راه نصوص هم ثابت بشه یا نشه. خب همونطور که اشاره شد، مرحوم آقای خویی فرمودن بله در اینجا 4 روایت هست که در این از این روایات میتوان استفاده کرد که در سبیه سطر رأس و رقبه لازم نیست، بقیه لازمه ولی سطر رأس و رقبه لازم نیست. با این روایات اگر سندن تمام بودن میتوانستیم با این روایات اون اطلاقات مقتضای قاعده را تغییر میکنیم و حکم در سبیه را اثبات بکنیم، ولی این روایات من حیث سند تمام نیستن. برمودن روایت اولی که به او استدلال شده روایت ابوالبختری هست، حدیث 13 باب 28 از ابواب لباس مصلی، عبدالله بن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد عن سندی بن محمد عن ابوالبختری عن جعفر بن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال اذا حاضت الجاریه فلا تصلی الا بخمارن. در این روایت آمده است که اگر جاریه حیض ببیند، به سن حیض برسد، حیض ببیند، نمازش باید با خمار باشد، با سر رأس، با قمیص تنها که بدنش را بپوشانه کافی نیست، باید با خمار نماز بخواند. خب این روایت از حیث دلالت مشکلی نداره، چون تعلیق شده است در این روایت اخذ الخمار، یعنی وجوب سر رأس و رقبه بر حیض شدن. اذا حاضت فلا تصلی الا بخمار، مقتضای تعلیق اینه که بر غیر بالغ، حیض هم علامت برای بلوغ هست، اشاره به بلوغ، مقتضای این تعلیق اینه که برای غیر بالغه این سطر رأس و اخذ الخمار لازم نیست. این روایت من حیث دلاله مشکل نداره، ولی اشکال من حیث سنده، به خاطر اینکه ابوالبختری تضعیف شده، بلکه در حق او گفته شده اکثر البریه. این روایت اول دلالتش تمامه ولی سند مشکل داره. روایت دوم روایت ابی بصیر است که حدیث 3 باب 29 است و انهو، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از حسین بن سعید، چون حدیث قبلی را صاحب وسائل از شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید نقل کرده، و انهو یعنی شیخ به اسنادش از حسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال على السبی اذا تلم الصیام و على الجاریه اذا حاضت الصیام والخمار، سیام بله والخمار، الا ان تكون مملوکتا فانه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر و عليها الصیام، مگر در مملوکه، ولی در حره بعد از بله حیض او باید خمار اخذ بکنه، بدون خمار نمیتواند. ولی اذا حاضر علی الجاریه، اذا حاضر همون تقریب استدلال به روایت ابوالبختری در اینجا هم می آید که تعلیق شده از اخذ الخمار به حیض، که مقصود است حیض هم از باب اینکه علامتی از علائم بلوغ است، به خاطر اینکه نوعاً با سن مثلا ملازمه داره. این عنوان حیض خودش معلومه که موضوعیت نداره، ملاک هم بلوغ دیگه، مطلقه دیگه. چه در حیض چه در صلات چه در غیر بود اختصاص نداره. این روایت بله الهاز دلیلش هم قاعده اطلاق عرض کردن، قاعده اطلاق مرموهای حکیم فرمود توجیهش اینه، بیان سناییش اینه که اطلاق مقامی هست، اطلاق مقامی روایاتی که گفته شده که سبیه نماز بخواند، خصوصیت نماز سبیه رو بیان نکرده.
بله همین
اطلاق مقامی قبلا هم توضیح در بعضی از بحث‌های سابق این مطلب اومده، در اطلاق مقامی خود در اطلاق مقامی انواعی دارد. این نوعی از اطلاق مقامی مقصود مواردی است که شارع امر به فردی از طبیعت بکنه و در اون امر اول خصوصیات مأمور به معلوم بشود، بعد امر به فرد آخری از طبیعت بکنه در اون خصوصیات را بیان نکند، فقط اصل مأمور به بودن را بیان بکنه. اطلاق مقامی این ادله دست دوم اقتضا میکنه که این مأمور به در این فرد دوم، مأمور به در مورد دوم هم از نظر کیفیت و شرایط و اعضا مثل همون نیست که در امر اول آمده است. هم اطلاق مقامی همین دیگه، نه دیگه، همین که به اصل خصوصیتش را بیان نکرده است، معناش اینه که ارجاع داده است، ایکال کرده است به اونی که در حق دیگران بیان شده. این که در محل کلام هم این که در مورد بالغ، زن بالغ خصوصیات صلاتی را بیان کرده است، ولی در مورد سبیه غیر بالغه فرموده مثلا به سن 6-7 رسید اون نماز بخواند، نماز را چجوری بخونه بیان نکرده. اطلاق مقامی که فقط صلات، مطلوبیت صلات را بیان کرده است، صلات ظهرین را از این غیر بالغه بیان کرده است، کیفیتش را بیان نکرده. اطلاق مقامی اقتضا میکنه از نظر کیفیت اینه، در حقیقت شارع ایکال کرده است مخاطب را از جهت کیفیت و اجزا و شرایط به همونی که در خطابات دیگه بیان شد. خب این بله، این رسیدونیم به این بله روایت روایات دیگه. بله این روایت دومی که مرحوم خوی فرموده استدلال شده روایت ابی بصیره، که در روایت ابی بصیر اون هم تقریب استدلال اینه که مثل تقریب استدلال به روایت ابی البخاری است، ولی اشکال من حیث سنن هست، چون در سند این روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی هست دیگه، همون بحث معروف در ضعف علی ابن ابی حمزه بطائنی اینجا پیاده میشه. این روایت دوم. روایت سوم مرسله صدوق هست، صاحب وصالی این رو در باب 28 از ابواب لوازم مصلی حدیث 6 بیان کرده به این نحو که بعد از اینکه روایت قبلی رو از صدوق نقل کرده در حدیث شماره 6 داره قاله، یعنی قال صدوق و قال النبی، صدوق به نحو مرسل اسناد داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، سمانیتان لا یقبل الله لهم صلاتن منهم المرأة المدركه تصلي بغير خمارن، زن بالغه اگر بله نماز بدون ستر راس و شعر بکنه، رقبه بکنه، بدون خمار بکنه، این نماز فایده نداره، اثری نداره. و این روایت هم مرسله است، چون مرحوم صدوق سند رو به این روایت ذکر نکرده، ولو جزء روایات مقطوعه از اون صدوقه، چون روایاتی را به نحو مرسل نقل میکنه، بعضی از اینا تعبیر رویه است، بعضی از اینا اسناد قطعی میده، ولو به نحو قطعی در اینجا آورده از مرحوم صدوق، ولی در عدم حجیت مرسلات صدوق فرقی بین مرویات و مقطوعات نیست. پس این روایت هم که مشکل داره، هم به حسب نقل صدوق مرسل هست، به حسب این روایت را صاحب وسائل فرموده که مرحوم برقی در محاسن هم نقل کرده، ولی به حسب نقل محاسن هم ارسال داره. روال برقی فی المحاسن ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم مشکل سندی داره. فرمودن روایت چهارمی که به او استدلال شده، روایت یونس بن یعقوب هست که حدیث 4 باب 28 هست. و به اسنادهی ان یونس بن یعقوب، روایت قبلی را صاحب وسائل از صدوق نقل کرده بود، این روایت را هم به اسنادهی، یعنی مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده است به اسنادش از یونس بن یعقوب، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، قال نعم. مرد می تواند در یک لباس نماز بخواند، با قمیص تنها نماز بخواند؟ امام علیه السلام فرمودند بله. قال قلت فالمرأة، آیا زنم می تواند با یک قمیص با یک ثوب نماز بخواند؟ فرمودند لا، ولا یصل للحره اذا حازت الا الخمار. زن نمیتواند بدون خمار، بدون ستر رأس و رقبه نماز بخواند، الا الله تجده، مگر اینکه از باب استرار تعذر داشته باشه این عقص سار، عقص الخمار، و الا در حال اختیار نمیتواند. خب این روایت، این هم بله روایت چهارم در سند اشکال فرمودن در سند این روایت هست که مرحوم صدوق این روایت را نقل میکنه به اسنادش از یونس بن یعقوب، در سند صدوق به اسحاق به یونس بن یعقوب شخصی به نام حکم ابن مسکین واقع شده. مرحوم صدوق فرموده در یونس بن یعقوب که روایات یونس بن یعقوب را نقل میکنم از پدرم، از سعد بن عبدالله، از محمد بن حسین بن ابی الخطاب، عن الحکم بن مسکین. بقیه از اجلا هستن، اشکال در حکم مسکین. حکم مسکین توثیق نداره، روایت من حیث السند ضعیف میشه. البته در موضوع است که ولو این روایت به حسب مبنای ما معتبر میشه، چون در رجال کامل زیار واقع شده، ولی با توجه به اینکه حکم مسکین جز مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست، جز مشایخ معلواسطه هست، بنا به نظر مرحوم آقای خویی در اواخر عمر شریفشان، این مشایخ معلواسطه قابل توثیق نیستن. اون حساب از نظر مبانی مرحوم آقای خویی این ضعف سندی در این روایت وجود داره. ولی قبلا هم بیان شد که حکم ابن مسکین ولو از راه رجال کامل زیاره قابل توثیق نیست، ولی جز کسانی است که ابن ابی عمر و بزنطی از او روایت کردند. با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه میتوان حکم به وثاقت او کرد. مرحوم های تبریزی هم که از راه قاعده معارف، بله توثیق معارف، حکم به اعتبار او کرد. پس این روایت من حیث دلاله که قبول کردن مرحوم های خویی، من حیث سند هم جز روایات معتبر است. ولی علاوه بر این روایت یونس بن یعقوب که من حیث سند معتبر هست، یه روایت دیگه هم هست که در کلام مرحوم های داماد به او اشاره شده به بعضی از مناسبت ها. اون روایت هم جزو نصوص خاصه می شود که به او می توان برای اثبات مدعا استدلال کرد. اون روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج در باب 126 از ابواب مقدمات نکاح هست، که حدیث 2 باب 126 از ابواب مقدمات نکاح، بله، و عن محمد بن اسماعیل، یعنی حدیث قبلی را، حدیث 1 را کلینی از محمد بن اسماعیل، صاحب وسائل از کلینی از محمد بن اسماعیل نقل کرده، و عن محمد بن از کلینی نقل کرده از شخص دیگه ظاهرا محمد بن یحیی. اینجا که فرموده و عن محمد بن اسماعیل، یعنی کلینی از محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شازان و عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، جمیعا از دو تا سند داره دیگه، تا صفوان دو تا سند داره، سند اولش محمد ابن اسماعیل از ابن شازان، سند دومش ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار. این دو سند از صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کردند عبدالرحمن ابن حجاج، عن الجاریت التي لم تدرک، که بالغ نشده دختر چه وقتی باید تقطیت و رأس بکنه، چه وقتی باید غنا بگیره برای صلاتش غنا داشته باشد و ستر رأس داشته باشد، متا ینبغی لها ان تغطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم، از نامحرم کجا در چه زمانی باید تقطیت و رأس داشته باشه، و متا یجب علیها ان تغن رأسها للصلات، کجا باید برای اون حدی که بر او واجب می شود ستر رأس للصلات نسبت به نامحرم چه زمانی هست؟ در جواب امام علیه السلام به حسب این روایت فرمودن که لا تغطی رأسا حتی تحرم علیه الصلات، این تقطیت و رأس عکس القناع لازم نیست مگر اینکه به سن حیض برسد. تحرم علیه الصلات یعنی به سنی برسد که در اون سن حیض میبیند که در زمان حیض حرمت داره صلات دیگه. در به سن حیض که رسید اونجا لازم هست تقطیت و رأس، قبل از او لازم نیست. خب این روایت مثل روایت یونس بن یعقوب من حیث و سند معتبر، این روایت صحیح است. روایت یونس بن یعقوب هم بنابر بعضی مبانی عام توثیق رجالی معتبر بود، ولی این دیگه بر اساس واضح هست صحیح بودن این روایت، احتیاج به مبنای عام توثیق نداره، واضح هست که جزء روایات معتبر هست. خب این روایات بله بله دیگه، چون از سوال از هر دو بود دیگه، هر دو تا رو سوال کرده هم صلات هم نسبت به نامحرم. امام علیه السلام فرمود حدش اینجاست، هر دو رو سوال کرده، هم نسبت به نامحرم هم برای صلاتش، هم وظیف ستر فی نفسه را، حکم ستر فی نفسه را سوال کرده، هم حکم ستر صلاتی را. جواب این، خب با این روایات، حدیث چهارم، روایت چهارم که یونس بن یعقوب باشه، روایت پنجم که صحیح عبدالرحمن بن حجاج باشه، با این روایات اون مقتضای اطلاقاتی که لزوم ستر تمام بدن حتی رأس و رقبه بود در مورد سبیه تغییر میخوره، به این نحو که خمار لازم نیست اما نسبت به بقیه نفع نفرموده است شرطیت نسبت به بقیه را. اون اطلاقات اقتضا میکرد ستر جمیع بدن را حتی رأس و رقبه را، نه فقط عورتین، ستر جمیع بدن حتی رأس و رقبه. این روایات معتبره در اون قسمت رأس و رقبه میآید تغییر میکنه، وقت نتیجه میشه مثل اینه که در باب در نماز نافله، در خصوص مثلا نافله در حال مشق رعایت قبله، استقبال قبله شرطیت نداره، نهایتش اینه، اما نسبت بقیه به اطلاقش باقی میمونه. این دیگه قرار شد که الجهر خصوصیت، بله دیگه الجهر خصوصیت همینه دیگه، یعنی شرطیت ندارد دیگه. این معناش این الغای شرطیت سطر و رأس هست دیگه، شرطیت ندارد حکم بعضی، بله شرطیت وانا وضعی وجوب شرطی رو نفی میکنه دیگه. خب پس این دلیل دو، پس اینطور نیست که مدرک حکم فقط اجماع و تسالم باشد، همونطور که از راه تسالم مدعا در جهت اول که ستر صلاتی سبیه غیر بالغه مثل ستر صلاتی عمه است، مدعا اثبات می شود در کنار دلیل اول با دلیل دوم که نصوص باشد، مدعا ثابت می شود. این دلیل دوم. در اینجا به یه وجه سومی هم استدلال شده که مرحوم حکیم در اون وجه سوم اشکال میکنه. و و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.